بسم الله الرحمن الرحیم. بر شیعه کنون وقت سرور و طرب است، جام طرب از قدیر خم لب به لب است. شادی خود اظهار نما با صلوات، گر شیعه و شاد نباشی عجب است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرجه و شریف. عرض تبریک و شادباش دارم به مناسبت فرارسیدن ایام عید قدیر خم. انشالله که هر کجا هستید تا این ساعت از روز و این ایام شادی همراه هر لحظه زندگیتون باشه. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. افتخار این رو دارم در استدیو برنامه روشنای احکام در خدمت حضرت استاد جناب آقای فقیهی هستم. جناب فقیهی سلام علیکم، عید شما پیشا پیش مبارک استاد، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم.
زنده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این عید با عظمت که می توان گفت با عظمت ترین اعیاد در اسلام است، به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. در مورد عید قدیر چند جمله عرض کنیم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام حضرت از پدرشون امام محمد باقر علیه السلام نقل میفرمایند. میفرماید شیطان 4 مرحله فریاد کشید، یعنی خیلی ناراحت شد. یکی موقعی که بهش گفتن سجده کن به حضرت آدم، این سجده نکرد و رانده درگاه الهی شد. اخرج منها فانک رجیم. خدا فرمود برو دیگه، از درگاه الهی رانده شد، از بین ملائکه بیرون شد، در بین ملائکه حضور داشت. این یه موقع بود که فریاد کشید. بار دومی که فریاد کشید موقعی بود که آدم و حوا رو در اون بهش فریب داد و به همراه آدم و حوا از بهشت بیرون رانده شد، که میگن هبوط قاله به تو جمیعا. خداوند فرمود همه تون با هم فرود بیایید، برید خلاصه رو کره زمین. و این موقع هبوط هم یک فریادش بود. فریاد سوم زمان بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. گفت عجب، اون دین کامل الهی الان اومد و دیگه من چه کنم؟ بازم امید داشت که حالا بتواند خلاصه دست و پایی بزند و دین الهی را از بین ببرد. تا رسید به روز عید قدیر فریاد 4 شیطان بلند شد و این ناله کرد، ناله خیلی جانسوز. چرا که دیگه دید امکان از بین بردن این دین اسلام براش وجود ندارد. و میبینیم که خداوند متعال با همه دشمنی های دشمنان، با همه شیطنت هایی که این خود این شیطان رجیم انجام میده و کسایی که این تربیت کرده، انسان هایی که تحت تربیت این شیطان رجیم هستن، میخواستن اسلام و تشیع را نابود کنن و نتوانستن. و همون مصداق آیه شریفه است که فرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز روز عید قدیر همه مایوس شدن که بتونن دین اسلام رو از بین ببرن. دین اسلام با علی زنده است. اگر شما میبینید در مسجد الحرام و مسجد النبی هم صدای اذان بلند است، اگر اونها هم نماز میخوانن، اگه اونها هم تلاوت قرآن میکنن، اگه کلن اهل تسنن ما دارن در واقع تلاوت قرآن میکنن، نماز میخونن، بدانن به برکت ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که اصل وجودش در جامعه هست و در روز عید قدیر تثبیت شد. یعنی اگه عید قدیر نبود، برای اهل تسنن هم نه قرآنی مانده بود و نه نمازی و نه هیچ. الان اگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در کل جهان در واقع تنین انداز است، به برکت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. این اهمیت عید قدیر است و این رو باید انشاءالله همه مسلمین متوجه باشند. بعد از اینکه این مقدار ها بر اهمیت عید قدیر عرض کردیم، که هرچه عرض کنیم کم گفتیم، ولی بد نیست بریم سراغ اعمال عید قدیر. یک عمل ویژه هست مال شب عید قدیر، فردا شب انشاءالله، و یک سری اعمال هست برای روز عید قدیر. برای شب عید قدیر یک نمازی هست، نماز 12 رکعتی با یک سلام. تو نمازهای مستحبی یه 2-3 نماز خصوصیت داره فقط، بقیه نمازهای مستحبی 2 رکعت 2 رکعته، به استثنای در واقع حالا 3 نماز مستحبی که یکیش نماز اعرابیه، یکی نماز وتره که 3 رکعت میشه. ولی نماز دیگری که حال هست ویژگی داره و 2 رکعت 2 رکعت نیست، این نماز در واقع اعرابیه، نماز شب عید قدیره. این نماز شب عید قدیر 12 رکعته با 1 سلام. نماز عید قدیر، شب عید قدیر چجوری این شب عید قدیر خونده بشه؟ شب عید قدیر وقتی خواستیم ما این نماز رو بخونیم، این نماز را الله اکبر میگیم، میخونیم سر هر 2 رکعتی مثل نمازهای 4 رکعتی یه تشهد میخونیم، ولی دیگه سلام نمیگیم. بعد از صلوات پا میشیم، باز 2 مرتبه 2 رکعت دیگه بعد از تشهد و صلوات چی پا میشیم، وای میسیم، و به این شکل در واقع نماز رو میبریم تا رکعت 12. رکعت 12 تشهد و سلام، پس 1 سلام در آخر نماز فقط گفته میشود. اما حالا تو هر رکعتی چی بخونیم؟ در هر رکعتی، در هر رکعتی حمد 1 مرتبه، سوره قل هو الله احد 10 مرتبه و آیت الکرسی هم 1 مرتبه. پس چی شد؟ حمد 1 مرتبه، سوره توحید قل هو الله احد 10 مرتبه و آیت الکرسی 1 مرتبه. بعد در رکعت 12 فرق میکنه، رکعت 12 با اون 11 رکعت دیگه فرق میکنه. رکعت 12 روشش اینجوریه، این چیزی که حالا عرض کردیم حمد و 10 قل هو الله یا آیت الکرسی مال 11 رکعته. تو رکعت 12 که میرسیم 7 سوره حمد و 7 سوره قل هو الله احد همین تمام، دیگه آیت الکرسی هم ندارد. 7 سوره حمد، 7 سوره قل هو الله احد، این در رکعت 12 خونده میشه. بعد فقط در رکعت 12 قنوت میگیریم، تو این 12 رکعت، تو رکعت 12 بعد از 7 حمد 7 قل هو الله قنوت میگیریم. یه دعای کوچکیست، اون دعای کوچک در قنوت خوانده میشه، بعد میرید به رکوع و سجده. در سجده دوم در رکعت آخر، رکعت 12، یه دعایی هست، باز اون دعا رو 10 مرتبه داخل سجده میخونیم. حالا اگه بتونیم به یه نفر بگیم اینو مثلا کنار گوش ما بخونه، که در واقع 10 مرتبه بخونیم، یا اینکه حالا به یه در واقع صوتی چیزی آماده کنیم، بالاخره که این 10 مرتبه در حال سجده آخر 10 مرتبه این دعا خونده بشه. این دعا در کتاب اقبال الاعمال هست و در فضاهای مجازی هم قاعدتا منتشر می شود. و اصل در واقع این روش نماز و این دعا در کجا آمده؟ در کتاب اقبال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. این شد نماز شب عید قدیر. این چون در مفاتیح الجنان نیست، دقت کنن انشاءالله عزیزان بیننده، این را انشاءالله انجام بدهند و خدا توفیق بهشون بده که فردا شب این نماز عید قدیر را انجام بدن. و اما روز عید قدیر، روز عید قدیر یک سری اعمال داره، من به بعضش اشاره می کنم که بسیار اهمیت داره. اون چه که بسیار اهمیت داره یکی زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام است. حالا کسی که بتواند از نزدیک و در نجف اشرف در حرم مطهر حضور پیدا کند که چه بهتر، اما الان که ما توانایی حضور در حرم مطهر رو نداریم، از همین جا راه دور زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام حداقلش زیارت امین الله است. این زیارت امین الله السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده السلام علیک یا امیرالمؤمنین تا آخر این زیارت ان شاء الله خونده بشه. زیارت های دیگری هم در مفاتیح الجنان هست. پس اول زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام. دوم این چیزی که در واقع در روز عید قدیر مستحب است، دعای ندبه است که مستحب است ان شاء الله خونده بشه. بعضی از نمازهایی هم است که در مفاتیح الجنان اومده ان شاء الله عزیزان مراجعه میفرمایند. ما طولانی نکنیم تو این قسمت، اما از چیزهایی که اهمیت دارد اطعام مؤمنین در روز عید قدیر، یعنی نهار دادن یا برای کسانی که روزه هستن افطاری دادن. روز عید قدیر تو روایت خیلی سفارش شده، اطعام عید قدیر بسیار سفارش شده. هر کس هر مقدار میتونه به دیگران غذا بده، درجه اول به فقرا، غیر فقرا هم شد، همسایگان، خویشاوندان، به هر کس میتونه انشاءالله مهمانی کند، یا اگر مهمانی نمی کنه غذا در موقع بپزد ببرد در خانه ها، در منازل تقسیم کنند. انشاءالله این کار انجام بشود و بسیار اهمیت داره اطعام در روز عید قدیر. و دیگه اینکه عیدی دادن، عیدی دادن حالا لازم نیست فقط سعادت عیدی بدن، سعادت هم عیدی بدن ثوابشون بیشتره، ولی نه هر کس باید عیدی بده روز عید قدیر. مخصوصا به فرزندانتون مشخص کنید که امروز روز بزرگی است، روز با عظمتی است. عیدی دادن هم بسیار با اهمیت است که فرمودن امروز روز عید قدیر روز شاد کردن مؤمنین است. خب حالا میدونید یکی از راه های شاد کردن مؤمنین همین عیدی دادن است. حالا عیدی ممکن است نقدی باشد، غیر نقدی هم که باشد، بالاخره هر جوری که مؤمنین را شاد کردن. و یکی از در واقع حالا اون اعمال مهم عید قدیر هم البته روزه عید قدیر است، که روزه عید قدیر گفتن ثوابش معادل روزه دهر است. ده یعنی کل روزگار. الله اکبر، ولایت امیرالمومنین چه کار کرده که روزی که ولایت امیرالمومنین بیان شده روزه اش در واقع ثوابش معادل کل در واقع چیه؟ روزگار است. و داره تو روایت داره کسی که روز عید قدیر رو روزه بگیرد خداوند کفاره 60 سال گناهش میشه این روزه. کفاره 60 سال گناه، یعنی اگه مونده چه جوری توبه کنه، دلش بخواد توبه کنه، این روزه عید قدیر سبب میشه توبه برای 60 سال گناه باشه. اینقدر روزه عید قدیر اهمیت دارد. و یکی دیگه از اعمال روزه عید قدیر هم عقد اخوته، چون روزه عید قدیر روزه برادریه. حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای خدا حفظش میکنه میفرمایند که عید قدیر مال شیعه نیست فقط، بدانن هم شیعه هم اهل تسنن اتفاقا روز برادریه. بیان به واسطه محبت امیرالمومنین علیه السلام روز عید قدیر در واقع با همدیگه برادر بشوند. حالا خود شیعیان هم با همدیگه کسانی که خویشاوندی ندارن عقد اخوت ببندن و با همدیگر با این عقد اخوتی که روشش در خلاصه مفاتیح الجنان آمده است، حالا همین فارسی هم که بگن با هم دیگه انشاءالله حقوق برادری داشته باشیم، هم دیگه رو دعا کنیم، روز قیامت هم دیگه رو شفاعت کنیم، انشاءالله همین فارسی هم بگن مانعی نداره. عقد اخوت بستن بین مؤمنین از سفارشات روز عید قدیر است. انشاءالله این رو هم توفیق پیدا کنیم. انجام بدیم و وقتی به هم دیگه میرسیم این جمله رو بگیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، که خدا را شکر که توفیق داد ما ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین را پذیرفتیم. انشاءالله خدا این عید را با برکت تر از همه اعیاد برای شیعیان و همه مسلمین قرار بده.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. اعمال شب عید قدیر و حالا روز عید قدیر رو شما زحمت کشیدید بیان کردید و ممنونم از شما. شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه روشنای احکام میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به طی برنامه برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد از برنامه خودتون روشنای احکام داشته باشید و انشالله بتونیم پاسخگوی سوالهای شما بینندگان عزیز باشیم. جناب آقای فقیه، اگر که اجازه بفرمایید من تعدادی از سوالها رو بخونم، که حالا اولین سوالمون هم تقریبا میشه گفتش که با توجه به فرارسیدن اعیاد و حالا عید قدیر یه سوالی هستش که مربوط به جشن عقد و عروسی و اینها هستش و مجالس شادی هستش. بیننده عزیزی از همون پرسیدن که سلام، امروزه در مجالس عقد و عروسی هدیه هایی رو به عنوان شاباش میدهند، آیا این پول حرام است یا خیر؟
این هدیه که به عنوان شاباش میدن، اگر در واقع برای اون رقص و خلاصه کارهایی باشه که شرعاً جایز نیست، من این هدیهش هم جایز نیست. اما اگر نه، برای کسیه که حالا فرض بگیرید که یه مقداری میخونه، افراد شادشون میکنه، یا حالا برای عروس شاباش میدن، فقط برای عروس و داماد اینها، نه اونها حلال است و هیچ اشکالی ندارد. حتی تو روایات داره که یستحب و اکل و نثار العرس تو کتب فقهی داره، بله، که اون چیزی که رو سر عروس میریزن حتی اگه خوراکی باشه خوردنش هم مستحبه. بله. بله، اون اگر همراه با کار خلاف شرع و گناه و معصیت نباشد این شاباش اشکالی نداره و حلاله.
درسته. یعنی الان تو بحث مراسمات عروسی و مجالس عقد حالا هستن اون دوستانی که میان به عنوان حالا مدیح سرا، به عنوان حالا بزم شادی که بیشتر هم ذکر اهل بیت علیهم السلام هستش، پس اینها به این صورت مشکل نداره، فقط همون بحث فقهی که هستش که میاد بحث حالا حرکات موزون و یک سری از این اعمال دیگه.
بله، واردی که حرام است اگه خدای نکرده اون کارهای حرام انجام بشه، اون جایز نیست، حتی اون پولی هم که در واقع اونجا به خاطر او دریافت بشه. ولی در غیر از موارد حرام هیچ اشکالی نداره و حلال است.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون اومده: سلام، بنده در تاکسی تلفنی کار میکنم، در بعضی مسیرها به بنابه دلایلی مانند خاکی بودن مسیر و سخت بودن عبور مقداری بیشتر از معمول کرایه دریافت میکنم، آیا اشکال دارد یا خیر؟
خب وقتی واقعا صعب العبور است و یا جاده خاکی است، بالاخره ماشینش بالاخره آسیبی میبینه یا اینکه فرض بگی بالاخره مشکلاتی برای ایشون داره، به خاطر اون مشکلات اضافه تر بگیره اشکالی نداره و حلاله.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدیمون این هستش: اگر شخصی به بیماری مبتلا باشد، مثلا همین کرونا، آیا جایز است با کسانی که از وضعیت او اطلاع ندارند رفت و آمد نماید یا خیر؟
در مورد بیماری های واگیردار،
بله،
حتما باید مراعات کنند و جایز نیست که در واقع رفت و آمد کنند با کسانی که در واقع اونا اطلاع ندارن. حتی اطلاع هم داشته باشن باز باید ایشون مراعات کنه و در واقع هر جا بداند که این برود اونجا سبب می شود که دیگری مریض بشود، این جایز نیست. انشاءالله همه مراعات بفرماین و سبب شوند که این انتقال بیماری یه مقداری خلاصه توسعش انشاءالله کم شود و امیدواریم زودتر ریشه کن بشیم.
انشالله امیدواریم که به برکت عید قدیر که در پیش داریم هرچه زودتر این ویروس منحوس کرونا از دست از سر همه جهان، حالا نه واقعا کشور خودمون، همه جهان واقعا دستش رو برداره از سر این مردم و انشالله به زودی زود شاهد این باشیم که مخصوصا ایوان نجف در کنار همدیگه به زیارت بپردازیم. جناب فقیه، سوالی داریم که آیا خونی که به خاطر کوبیده شدن زیر ناخن یا پوست میمیرد نجس است یا خیر؟
خون نجسه، حالا چه در واقع خون مرده باشه چه در واقع حالا خونهای معمولی باشه، منتها این خون تا موقعی که زیر پوست هست یا زیر ناخن هست اشکالی نداره، چون اون زیره هیچ مشکلی نداره، ما دستمون رو بشوریم وضو بگیریم امثال این حرفا، این خون زیر پوست است و اشکالی نداره. اگر یه موقعی این پوست در واقع کنده شد یا اون ناخن در واقع جوری شد که ناخن بلند شد کم کم و این از زیر ناخن اومد بیرون، اون موقع هم اگر زیاد فاصله شده، مثلا گاهی یک ماه فاصله میشه تا این پوست در واقع کنده شود یا این از زیر ناخن بیاد این ور، دیگه بعد از یک ماه اینها استحاله شده است، استحاله که بشه دیگه پاکه اشکالی نداره. ولی اگر نه همون روزای اول در واقع این پوست از روی این خون برطرف شد، این دیگه استحاله نشده، باید این خون را به شکلی چی؟ برطرفش کنن و نجس هست.
بله متشکرم.
از تا موقعی که زیر پوست هست دقت کن هیچ مشکلی براشون نداره.
درسته، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی از طریق سامانه پیامک برنامه برامون اومده. سلام، ذکر واجب در تشهد چیست و آیا و تقبل شفاعت و ورفع درجتت هم جزو تشهد هست یا خیر؟
تشهد واجب همین است که بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. این شد واجب. حالا اولش بگیم الحمدلله مستحبه، آخرش بگیم و تقبل شفاعته و ارفع درجت احمال، موقعی که سلام نماز نیست مثل رکعت دوم و هم مستحبه. حتی ما یک تشهد طولانی داریم که در یکی از روایات اومده که مفصله، که شهادتهای زیادی هست برای حالا گفتن، شاید خوندنش یه مثلا دو سه دقیقه طول بکشه، کسی دسترسی داره حالا به کتاب عروت الوثقی یا به تحریر الوسیله حضرت امام اینا نگاه کنن، اونجا اون تشهد در واقع توش اومده، اون را هم بخونن اشکال نداره، ولی اونا دیگه مستحبه
بده.
واجب نیست. پس تنها واجبش فقط همین مقدار است، ولی اون از کار اضافه مستحبی هم گفتنش اشکالی نداره، سبب شاید ثواب نماز چی؟ بیشتر بشود، ثواب نماز بیشتر میشود، مانعی نداره اون از کار رو بگن، ولی وجوبش همین مقداره که از اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له تا انتهای صلوات.
بله متشکرم. حالا قسمت دوم که حالا این ذکر و تقبل شفاعت او برفع درجه هم جزء تشهد هست یا خیر؟
به عنوان استحباب تشهد هست، بله. به عنوان جزء واجب نه، یعنی مستحب است که تشهد که تمام شد این و تقبل شفاعت او گفته شود، به عنوان امر مستحبی است نه به عنوان جزء واجب تشهد.
جناب فقیه، حالا این ذکری که حالا اضافه میشه به تشهد باید در همون زمانی هستش که ما نشسته هستیم باشه یا نه در حین حرکت به سمت حالا ایستادن هم این رو میتونیم بگیم؟
کلن مستحبات نماز
درسته
باید در حال آرامش بدن گفته شود، غیر از به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این جمله به حول الله و قوته اقوم و اقعد این تو حال برخاستنه، ولی بقیه ذکرهای مستحبی حتما باید تو حال آرامش بدن گفته بشه. لذا اگه میخوان و تقبل شفاعت او رو بگن باید کامل نشسته باشن،
بله.
بگن تمام بشه، موقعی که تمام شد بعد پاشن بایستن.
درسته، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی داریم که از طریق صفحه مجازی برنامه اومده برامون. سلام، آیا گوشت میگو حلال است؟ شباهت زیادی به خرچنگ دارد.
میگو به عنوان در واقع ملخ دریاییه،
بله.
همینطوری که گوشت خود ملخ حلال است،
بله.
حالا بعض از مناطق عرب نشین و اینها واقعا اینا رو ملخ ها زیاد هست اونجا، بله. ملخ های بزرگ ها میگیرن و حالا به روشی که خودشون دارن درست میکنن میخورن، اشکال نداره خود ملخ، گوشت در واقع میگو هم به عنوان ملخ دریایی است و ملخ دریایی هم حلاله، هیچ اشکال نداره.
درسته، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم. با سلام، اگر کسی پشت چکی را امضا کند ضامن پاس و نقد کردن آن هست یا خیر؟
ببینید، اگر در واقع به اون میگن امضا کن، معنای امضا کردن اینه، یعنی امضا کن که من متعهد شدم که اگر این چک پول نشد پرداخت کنم. لذا کسی که امضا میکنه باید حواسش جمع باشه که این معنای امضا کردن چیه. بله، بر اساس این در واقع امضا گویا یک چی تعهدی داده است به اون طرف. و حالا اگه مثلا فرض بگید بانک گفته امضا کن، این تعهد به بانک داده. اگه خود صاحب چک گفته، مثلا اون که چک حالا دستش هست گفته امضا کن، این داره تعهد میده به کی؟ به اون صاحبه، در واقع کسی که چک دستش بوده. بله. بالاخره این یک نوع تعهد است. بله، باید با این تعهد پایبند باشد و اون طرف هم میتواند به واسطه همین امضا در واقع این پول را از ایشون در واقع بگیرد و دریافت کند که شما خودت متعهد شدی و پذیرفتی. این یک نوع در واقع پذیرش ضمان است و شرعاً اون کسی که بخواد پول رو بر اساس این امضا بگیره اشکالی ندارد.
درسته، ممنونم. حالا در مورد این که حالا امروزه با توجه به این که حالا یه سری اتفاقاتی داره میفته تو بحث نظام بانکداری ما، یه سری حساب‌ها رو اجاره میدن، یعنی شخصی میاد به شرکتی، به مجموعی، به شخصی حساب خودش رو، کد ملی خودشون، شماره حساب خودش رو اجاره میده، درآمدی که داره از این میگیره، این حکمش به چه صورت هست؟ چون احتمال این هستش که حالا اون بحث گردش حساب طرف اصلی رو کاهش بده که حالا اون بحث دیون شرعی که مثل دارایی و یه سری اتفاقات هست رو میشه گفتش که داخل اون یه سری خب خلل ایجاد میکنه دیگه.
هر مقداری که در واقع هر کاری که خلاف قانون باشه، این قطعا جایز نیست. و اگر این کار از نظر اون بانک یا حال از نظر قوانین کشوری در واقع جایز نباشد، فرق نمی‌کنه چه از نظر قوانین کشوری چه از نظر خود اون بانک، اگر بگن این کار را نباید انجام بدید، این کار انجامش جایز نیست و اگه کسی هم این کار را انجام بده، درآمدی که از این راه کسب می‌کنه، این درآمد میشه حرام، چون کاری بوده که جایز نبوده است، نباید انجام میداد و این کار نباید انجام بشه. اگر بله بعضی جاها باشد که بگن قانونی است و اشکال نداره، اون وقت اشکالی نخواهد داشت و درآمدش هم حلال است. ولی عمده این است که فکر نمی‌کنم قانوناً کار درستی باشد.
بله، متشکرم از شما. یه فرصتی از شما داشته باشیم. حضرت محمد صلی الله می‌فرمایند کسی که می‌خواهد زندگی و مرگش همانند من باشد و در بهشت جایگاه داشته باشد، ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو انتخاب کنه. میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه یدت، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از کل به سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
گویی یا وحی رسیده نبی الله، بگو همه را جمع کن و در وسط راه بگو، برو بر منبر و با یک دل آگاه بگو اشهد ان علی ولی الله. بگو خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در آستانه عید مبارک قدیر خم هستیم، انشالله که ایام به کامتون باشه و در خدمتتون هستیم. جناب آقای فقیهی، سوالی رو داریم. بیننده عزیزی ازمون پرسیدن که سلام، حکم اجاره کردن مسجد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری مجالس چیست؟
مسجد را اگر کارهای توش انجام بدن که منافات با عبادت کردن در مسجد نداشته باشه اشکال نداره.
بله.
مثلا بفرمایید که این بعضی از کلاس های بود مسجد محور، دانش آموزان رو گفتن اصلا بیان اونجا، معلم می برد اونجا، در واقع این بچه ها رو درس ها کلاس اول دوم هر چه اینا رو یادشون می داد. این اشکالی نداره. چرا؟ چون زمانی که در واقع اون معلم میخواست به این دانش آموزان یاد بده زمانیه که وقت نماز نیست.
بله.
در واقع از فضای مسجد استفاده میشه. این زمان هم منافات بر واقع کاری که انجام میدن منافات با شؤونات مسجد هم نداره. مسجد برای عبادت، این هم بالاخره علم و یادگیری و این هم کار عبادیه. یا یه سری کارهای امورات فرهنگی، کارهایی که در واقع مفید برای جامعه است، بیان در واقع این مسجد رو در واقع بگن به دست ما. مثلا فرضی بعد از ظهرها که کسی حالا اونجا نمیخواد نماز جماعت چیزی برقرار کنه، اینجا میان حتی فرض بگیرید که برای اطعام فقرا مثلا چیز تهیه میکنن.
بله.
امثال این کارها انجام میدن، کارهایی که این قانونهای فرهنگی انجام میدن. اینا وقتی که به زمان نماز جماعت برخورد نکنه، یک، در زمانی که میخوان حالا یه مراسم عبادی مثل حالا دعای کمیلی، دعای ندبه، امثال اینها، در به اون زمان هم تداخلی نداشته باشد. دو، سوم اینکه با شؤونات مسجد هم سازگار باشه، اینا اشکالی نداره.
بله متشکرم. حالا این حکم و حالا این سوال رو ما به مهدیه و حسینیه ها هم حالا بپرسیم ازتون که اگر که حالا مکان مهدیه بود یا حسینیه بود، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
در مهدیه و حسینیه به قول معروف حالا کاری مقدار راحت تره.
بله.
چون در مهدیه و حسینیه اون قرار داده شده برای هر چیزی که در مسیر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، حسینی هم هر چیزی که در مسیر کار امام حسین علیه السلام باشه. خب اگه در اون راستا باشه دیگه حالا هر کاری که در راستای در واقع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه باشه یا امام حسین باشه اشکالی نداره و میتونن اونجا انجام بدن. لازم نیست که مثلا در مهدیه بگیم فقط دعای نوروز بخونید یا در حسینیه بگیم فقط چی؟ روزه‌خوانی کنید.
بله.
نه، کلیه اموری که مربوط به امام حسین علیه السلام است و مربوط حتی به ائمه دیگر، همه ائمه در واقع حکم واحد دارند.
بله.
حتی در مهدیه هم همه اموراتی که مربوط به همه ائمه است میشود انجام داد و هر چه که مربوط بشه به ترویج کار ائمه معصومین علیهم السلام در مهدیه و حسینیه می شود انجام داد.
بله، متشکرم. حالا جناب فقیهی، اگر ما یک سری استفاده های شخصی از فضای حالا اون مسجد حسینیه یا مهدیه داشته باشیم، مثلا گوشیمون رو اونجا به شارژ بزنیم یا مثلا آب سرد کنی هستش، مقداری آب رو بر می داریم که حالا همراه خودمون ببریم، اینجا هم دینی به گردنمون هست بابت اون مقدار مصرفی که برای شخصی خودمون بوده؟
آب سردکن هایی که در مساجد اینها قرار داده میشه دو نوعه.
بله.
اگر آب سردکنی باشه که مخصوص در واقع کسایی که تو مسجد نماز میخونن، نمیشه اون آب رو در واقع برداشت برای بیرون از مسجد.
بله.
برد و استفاده کرد. ولی غالبا مؤمنینی که اونجا آب سردکنی میگذارن نصب میکنن، اینا غرضشون اینه که هر کسی بالاخره ولو عبوری میاد از اینجا بره از این آب سردکن استفاده کنه. بر اساس اون روال طبیعی که بانیان خیر دارن اشکالی نداره که آب سردکن مسجد را آدم یه مقدار آب ازش برداره برای مثلا داخل ماشین تو مسیر که میخواد بره استفاده کند و این در واقع استفاده شخصی از مسجد به حساب نمیاد، چون کسی که این را بر واقع قرار داده برای استفاده عمومی قرار داده. همینطور وضوخانه هایی که و سرویس بهداشتی که برای مسجد هست دو نوعه. گاهی وضوخانه و سرویس بهداشت کردن مخصوص کسایی که میان نماز، لذا موقعی هم که نماز تماشه در قفل میکنن یه دیگه در واقع این قابل استفاده نباشه. اونها بله، کسی نمیخواد نماز بکنه تو مسجد نباید استفاده کنه. ولی بعضی از مساجد هست، مخصوصا مساجدی که تو مسیر مسافرین و اینها هست، اصلا سرویس بهداشتی و عمومی میگذارن، کاری ندارن به اینکه حالا کسی توی این مسجد نماز میخواد بخونه یا نه. اون هم استفاده کردن دیگران هم که حالا الان نمازشون جای دیگه خوندن یا فعلا بعد میخواد بره جای دیگه نماز بخونه یا مثلا وقت نماز نیست، استفاده کردن از سرویس های بهداشتی این مساجد این هم اشکالی ندارد. پس این موارد چون در واقع اگه مشخص باشد که برای استفاده عموم قرار داده شده، اینا استفاده شخصی به این شکل اشکالی نداره. ولی به طور کلی چیزهایی که مخصوص مسجد قرار داده شده اینها رو نمیشود در جای دیگر استفاده کرد. من مثال بزنم، بلنگوی مسجد.
بله.
اگه بلنگوی خریداری کنم برای خصوص مسجد، نمیشه این سیستم صوتی رو بگن خب ما این دستگاهش رو چیکار میکنیم، برمیداریم میبریم برای فلان فرض بگیری جلسه روزه در فلان منزل یا در فلان محله، بعد میاریم این دیگه مخصوص مسجد است، خارج کردنش از مسجد جایز نیست. یا مثلا اگر منبری ساخته شده مخصوص خود مسجد، اینجا اگه واقعا مخصوص مسجد ساخته شده، بردن این منبر بیرون مسجد جایز نیست. یا فرش‌های مسجد مخصوص این مسجد است، استفادهش در خارج از این مسجد جایز نیست، مگر مواقعی که حال مثلا فردی جمعیت زیاد بشه بخوان بیرون خود این مسجد از همین فرش ها برای اهالی این مسجد استفاده کنن، اشکال نداره.
درسته. جناب فقیه، حالا اینجا که فرمودید در مورد یک سری از وسایل و حالا ملزوماتی که به مسجد مربوط میشه، حالا هیئتی هستش که حالا از اعضای خود اون مسجد اون رو دارن، توی محله، اکثرا حالا مسجدها، بچه محله و بچه هیئتی های همون مسجد یه سری هزینه هایی رو کردن و حالا از خود هیئت، یعنی هیئت رو متصل کردن به خود مسجد و اون مکان. حالا اگر این ملزومات مسجد رو استفاده میکنن بیرون از مسجد، در حالا اون زمانی هستش که به نماز کاری نداره یا اون بحث دعای کمیل، دعای توسل رو به وقفه نمیندازه، حالا این رو به عنوان مثلا هفته یک جلسه هیئت دارن و این رو میبرن استفاده میکنن، اینجا به چه صورت هست؟
اینجا بستگی داره. گاهی ما بعضا سوال کردیم، اونها میگن ما این بلندگو رو که خریدیم به عنوان خصوص مسجد نخریدیم.
بله.
بلندگو رو خریدیم میذاریم داخل مسجد، تو مسجد استفاده بشه، هر زمانی هم برای مراسمات دیگری خواستیم در واقع خودمون اختیار داشته باشیم ببریم، اون اشکال نداره. یا مثلا فرض بگید یه سری کتاب دعا خریدن گذاشتن تو مسجد، ما بعد بعضی پرسیدیم میگن نه ما مخصوص مسجد قرار ندادیم، روشم مهر نزدیم مثلا وقف مسجد گذاشتیم، حالا استفاده شود هر موقع مثلا باز مراسم جای دیگه داشتیم ببریم جای دیگه. اون مواردی که از اول وقتی خریداری میشه به عنوان ملک مسجد به خصوص نیست، به عنوان استفاده عمومی است ولی داخل مسجد است، استفادهش در جاهای دیگه اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما، خیلی لطف کردید. این سوالهایی بود که حالا بینندگان عزیز داشتن در مورد بحث مسجد و حالا بحث اینکه حالا رفت و آمد تو مسجد داشته باشیم. سوالی رو داریم که حالا پدر مادر عزیزی فرستادن که سلام، در دوره بسیار سختی زندگی میکنی، خواهش دارم که در مورد نماز خواندن فرزندان توصیه‌ای بفرمایید.
بله، ببینید یکی از چیزهایی که هست این که فرزندان اولا خوراکشون خوراک حلال باشه. این پدر دقت کنه اگر این خوراک، یا حالا اگر مادر هم مثلا دخالتی در این در واقع حالا هزینه زندگی اینها داره، اگر این مال حلال خالص باشه بچه رو طبیعتا نماز خون میکنه. اگر خدای نکرده این مال داخل شبهناک بیاد، مال حرام بیاد، این خوده همین مال حرام سبب میشه که یه مقدار این بچه ها از نماز فاصله بگیره. یک نکته. دوم، یه وقتی یه خانمی در واقع یه جایی به ما گفت که فلانی ما پسرمون نماز نمیخونه، بچه‌مونم حجاب، دخترمونم حجاب نداره. بهش گفتم شما سیستم ماهواره‌ای تو خونتون آوردی؟ گفت بله. گفتم خب این سیستم ماهواره‌ای قابل استفاده است که هر جوری بخوان استفاده کنه؟ سیستم ماهواره‌ای بعضی میان فقط مختص است به شبکه حضرت ولی عصر و بعضی شبکه‌های ویژه که ازش احکام دین استفاده بشه.
بله.
بقیه‌شو قفلش کردن و جوری هم قفل کردن که یه کسی نمیتونه قفلم چی؟ بازش کنه. اون اشکال نداره. ولی اون گفت بله تو خونمون هست و آزادم هست. گفتم اگه تو خونتون سیستم ماهواره‌ای آزاد آوردی، توقع این که این بچه نمازخون باشه و اون پسر و اون دختر با حجاب باشه نداشته باشه. تو داری اینطوری تربیتش میکنی. این نکته هم دقت شود. اینها ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از اوائل انقلاب، قبل از اینکه انقلاب پیروز شود، فرمودن که ما با رادیو تلویزیون مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. چون رادیو تلویزیون موقع واقعا فحشا بود. حالا ما با ماهواره مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ماهواره داریم بدون در دروازه، ماهواره داریم منظم با قفل. بله، اگر بخواد واقعا بدون در دروازه باشه این نتیجهش اینه. حالا این فرزند، پس اول این مسئله توش رعایت بشود. نکته سوم، خودمون اهمیت بدیم به نماز. این بچه اگر ببیند که پدر مقید به نماز است اول وقت، مادر مقید به نماز است، خب این میفهمه نماز یه چیز مهمیه، نماز با خیلی خوبیه، این هم تشویق میشه به نماز خوندن، نگاه میکنه به این در واقع پدر مادر. حالا بد نیست ایام عید است، میگفتن یه کسی باباش بهش گفته بود نماز بخون، گفته بود خب، پسره گفته بود اگه نماز خوبه خب خودت بخون، درسته. خب چرا خودت نمیخونی؟
بله
واقعا. حالا این باید پس این نکته سوم برای اینکه این بچه‌ها نماز خون باشن. خودمون اهمیت بدیم به نماز. نکته چهارم، رفقای این بچه‌ها اگه این رفیقش نماز خون نباشه، شما همه اینا هم که رعایت کرده باشید، این بالاخره رفیق تأثیر میگذاره. این بچه کم کم میشه بی نماز. رفیق بچه‌تون رو ببینید کیه، مشخص کنید، یه جوری سیستمی براش ایجاد کنید که این رفقاش رفقای نماز خون باشن، با رفقای نماز خون رفت آمد کنه، دختر خانم با رفقای با حجاب بره و بیار. اگه با رفقای با حجاب بره بیار، خب با حجاب میشه. با رفقای نمازخون بره، رفقای اینم نمازخون میشه. رفیقه میگه ای الان از اون میگن بریم مسجد، با هم دیگه میرن مسجد. نه حالا از اون میگن میخوام بریم نمیدونم فرض بگید که یه خوراکی با هم دیگه بخوریم، بعدش هم بریم مثلا نماز هم فلان در واقع مسجد بخونیم.
درست.
یا حتی میرن یه جای تفریحی، همین جای حسیر انداختیم، یه محرم در واقع کنارمون باشه، یه سنگی هم از اینجا برداریم، یه نمازم نه همینجا بخونیم، همون رفیق نمازخون میکنه طرف رو. این هم نکته چهارم. و آخرین نکته این است، این پدر و مادر به فرزندانشون بگن فرزند عزیزم ببین، ما شبانه روز داریم نعمتهای خدا رو استفاده میکنیم. یعنی نعمتهای مادی، حالا نعمتهای معنوی که اصلا قابل گفتن نیست، همین نعمتهای مادی، خوراکی که خداوند برای ما خدا قرار داده به دست ما رسونده، نفس میکشیم، خدا این اکسیژن رو در هوا قرار داده ما راحت نفس بکشیم، آبی که ببینید گاهی به خاطر بی آبی چه مسائلی پیش میاد، این نعمت خداست، اگه یک روز نباشد چی میشه؟ این نعمت ها رو خدا در اختیار ما قرار داده، اینا نعمت های الهی است، ما هر روز داریم استفاده میکنیم. اگه کسی یه لیوان آب دست ما بده، بلا فاصله میگیم دست شما درد نکنه، تشکر میکنیم.
بله.
اگه کسی یه هدیه ای به ما بده، ما میگیم حتما باید من یه روز برش تلافی کنم، یه روز جبران کنم، حداقل حتما یه بار بهش میرسم بگم آقا اون زحمت کشیدید، هدیه دادید، نمیدونم از سال این حرفا، حالا خداوندی که این همه نعمت به ما داده که بشینیم حساب کنیم اصلا قابل شمارش نیست، این همه نعمت خدا ما داده، یه دست شما درد نکنه در مقابل خدا نداریم، در مقابل خدا یه الحمدلله، خب الحمدلله کافی نیست، اساس شکر نعمتهای الهی نمازه. و لذا اینکه نماز هر شبانه روز قرار داده شد، چون ما هر لحظه داریم از نعمتهای خدا استفاده میکنیم، از نعمت خدا زور تا شب استفاده کردی، خب اول مغرب برو نماز بخون، شکر خدا به جا بیار، مغرب عشا نماز خوندی، تا صبح همش نعمت خداست، این خواب شب نعمت خداست که خدا به ما قرار داده، ما راحت استفاده میکنیم، ای شب صبح شد. کسانی که خدا میکنه مریضن و بیخوابی اینها میگیرن، مخصوصا اگه این بیخوابی به همراه دلهره و اضطراب و خدا نکرده اینجوری باشد، خدا انشاءالله شفا بده اونها رو. اونا می فهمن که این خواب چه نعمت بزرگیه. یک ساعت آدم دیر خوابش ببره، اون وقت می فهمه یعنی چی. خواب راحت می خوابیم، صبح پا می شیم، این نعمت الهی، شکر می خواد، یه دو رکعت نماز صبح، یه دو رکعت چیه در مقابل این همه ساعت که راحت خوابیدیم، خدا این نعمت رو به ما داده، امنیتی که خدا به ما داده مخصوصا در کشور ایران، این امنیت که این هم دشمنان در واقع دارن تلاش میکنن این امنیت رو به هم بزنن، که تا حال الحمدلله موفق نشدن و انشاءالله این آرزو رو هم به گور خواهند برد که بخوان اینجا رو ناامن کنن. این امنیت شکر الهی میخواد، خدا من این رو قرار داده بر ما، این لطف خداست. حالا درست مسئولین امنیتی زحمت میکشن، از در واقع حالا ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و اون در واقع حالا اطلاعاتی ها و همسایه‌ها، اونا زحماتشون جای تقدیر، ولی اصل و اساس اون لطف الهی است که حالا اینها رو هم در واقع بهشون کمک میکنه، خداوند متعال است به اینها کمک میکنه که این امنیت باشه. این امنیت حالا کسی که کشورهای دیگه هم هست هر مقدار امنیتی داره، اینا نعمت الهی است، اینا نعمت الهی شکر داره. پس به بچه هامون این نعمت های الهی رو هی یادآور کنیم، نه که یه بار حالا من میگم اینا انشاءالله بشنون، ولی بعضی روزا ببین الان امروز چه مثلا چه مقصد نعمت جدید اگه پیش اومد، ببین خدا به چی داده، خدا اینا نصیبت کرد، پس الان نیاز هست ما چکار کنیم؟ شکر خدا انجام بدیم. خب شکر خدا به این است که چکار کنیم؟ وایسیم نماز بخونیم. مهمترین شکر الهی نماز است. و بعضی هم میگه خب حالا ما همینطور با خدا راز و نیاز میکنیم. این حرفا ببینید باید اون شکلی که اون طرفی که ما نعمت داره خوشش میاد به همون شکل انجام بدیم. اگر مثلا فرض بگیر یک کسی یه لیوان آب دست ما میده، اگه ما بگیم دست شما درد میکنه خوشش میاد، اما اگه اینجوری کنیم خوشش نمیاد. هیچ موقع ما نمیایم اینجوری کنیم. چرا؟ چون این بابا اینجوری خوشش نمیاد. همون کاری که او خوشش میاد، نه اینکه بگم خب حالا ما به جای نماز میبینیم همینطوری با خدا راز و نیاز میکنیم، اینطور نیست. بله همینطور با خدا راز و نیاز کردن اضافه تر اشکالی نداره، اما اصل و اساسش اون که خود خدا میخواد. این نماز پس مهمترین چیز بر شکر نعمت های الهی، و این توجه کنیم که انشاءالله شکر نعمت های الهی انجام بشود. و هر موقع نعمت جدیدی پیش آمد کرد، به خصوص یادمون باشه اونجا شکر الهی ویژه نیاز داره، و اون موقع باید اهمیتمون به نماز بیشتر بشه. اون موقع باید اهمیت داد به نماز اول وقت انشاءالله اون موقع بیشتر بشه، چون این نعمت در واقع جدید و ویژه‌ای به دست آوردیم. این نعمت‌ها رو انشاءالله پدر و مادرها به فرزندانشون یادآوری کنن، مخصوصا تو نعمت‌های ویژه بگن ببین خدا امروز چه لطفی کرد بر حقمون. خیلی وقت از خطرات که از ما می‌گذره، که این خطرات که از ما می‌گذره از نعمت‌هایی که داریم خیلی بیشتره. ما چقدر باید شکر کنیم از اینکه تو این در واقع مسیری که می‌رفتیم ماشین بهمون نزد، موتور به ما نزد، چقدر اتفاقاتی از بیخ گوش ما رد شده و ما جون سالم به در بردیم. خب اینا همه شکر نیاز داره. اینا رو ما به بچه‌هامون انشاءالله یادآوری کنیم. انشاءالله اینها برای اینکه نماز خون بشن بسیار تأثیر داره. و این رو هم یادآوری کنیم، اگه فردا خدا بخواد این نعمت رو بگیره، یه لحظه میتونه بگیره. یک لحظه. یک کسی میگفت، این خانمایی که موهای سرشون رو نشون میدن به نامحرم، اگه یه وقت یک لحظه خدا بخواد این موی سر رو بگیره میگیره. فکرش نکردن؟ نمیگن اگه خدا گرفت ما چه کار کنیم؟ خب اگه خدا داده این نعمت رو، پس اونجور که خدا میخواد ما راعت کن. خدا میخواد مقابل نامحرم پیدا نباشه، خب پیدا نباشه. خدا این زیبایی داده، پس اون شکلی که خدا میپسنده بر تو استفاده کن. یه وقتی ما در یکی از در واقع پزشکهای متخصص سرطان رفته بودیم اونجا به خاطر یکی از بستگان، خدا انشاءالله همه این مریضا رو شفا بده. یک کسی از کسانی که همراه ما بود گفت ببین اینجا هیچ کس موی سرش پیدا نیست. گفت نه اینکه اینو فکر کنی، اینو گفت اینا مو ندارند، چون اینا همه شیمی درمانی شدن و ندارن. این نعمتهای الهی از خلاصه فراموش نشه، خدا این نعمتها رو به ما داده، انشاءالله شکر نعمتهای الهی اونجوری که خدا میپسندد انجام بدیم، که مهمترینش خواندن نماز است انشاءالله.
بله انشاءالله. متشکرم از شما جناب فقیه، چقدر کامل شما فرمودید و حالا رسیدیم به این شکر نعمتهایی که فرمودید. حالا جناب فقیه، اینجا پدر و مادر، حالا والدین میتونن، حالا قسمتی رو نمیگیم زیاد، اصلا مجاز هستن، اجازه دارن از قوه قهریه، حالا بحث نمیگیم تنبیه، ولی حالا مقداری برخورد کنن در مقابل این مسائل یا خیر؟
ببینید در مورد نماز باید ما کاری بکنیم که بچه ها جذب نماز بشن، یه وقت خدا نکرده زده نشن. حالا گاهی ممکن است اگر کسی طرف وارد باشه و در جایگاهش بدونه، گاهی در واقع قوه قهریه نیاز هست. من نمیگم نیاز نیست، ما از اونها نیستیم که بگیم کلن فقط تشویق، فقط تشویق. کسایی که میگن فقط تشویق، اونها روش تربیتی و اینها رو بلد نیستن، و اینا روش تربیتی چیزای در واقع زیادی داره. یه دونش هم این است که در واقع از بعض روایات هم حتی سفارش شده که قوه قهریه هم یه جاهایی به کار برود، ولی دقت کنن جایی به کار برود که باعث زدگی نشه، تازه طرف اینجوری پشیمانش نکنه که بگه حالا که اینجوری با ما برخورد کردین کلا از من اگه بخواستم نماز بخونم دیگه هیچ وقت نمیخونم. بله در یه جاهایی جایش متوجه بشن که کجاست جایگاهش، از قوه قهریه استفاده شود اشکالی نداره، و بعض وقتا باید هم استفاده شود، ولی دقت کنن در جایگاهش که خدای نکرده زدگی نیاره. ولی عمدتا انشاءالله از تشویق و ترغیب انشاءالله استفاده کنند و از همین بیان نعمتهای الهی که عرض کردیم. و این تشویق و ترغیب هم خیلی اهمیت داره و انشاءالله با تشویق برای نماز، مخصوصا از کودکی اگه برای نماز تشویق کردن، گاهی سجاده قشنگ براش بخرن،
بله،
گاهی جانماز خیلی قشنگ یا یه تسبیح زیبا، همین تسبیح زیبا جانماز قشنگ، یه مهر خیلی به قول معروف شکیل،
بله،
گاهی همین،
بله،
سعی میشه یه مهر معمولی باشه نه یا مهر ویژه باشه، اینها همش تأثیر میتونه داشته باشه برای نماز خوندن در واقع فرزندان. همش اینها انشاءالله از این چیزها استفاده کنن. از یه مسافرت مشهد میان مثلا اونجا بگن ها الان این جانماز و این سجاده رو مثلا مخصوص شما خریدیم، اینا بالخصوص سبب میشه انشاءالله اینها علاقه به نماز پیدا کنن.
متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. متاسفانه زمان برنامه به اتمام رسیده و من افتخار این رو دارم امروز در محضر شما فرزند زهرا هستم. خیلی خوشحالم حالا پیشاپیش به شما، به همکاران عزیزم در اتاق فرمان تبریک عرض میکنم، به مردم عزیز ایران اسلامیمون هر کجای این کره خاکی که برنامه روشنای احکام رو میبینن من پیشاپیش تبریک میگم. دعایی بفرمایید انتهای برنامه.
ما این عید را خدمت جناب عالی تبریک عرض میکنیم و خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. خدایا ولایت امیرالمؤمنین را در ما و در نسل‌های ما تا روز قیامت قرار بده و خدایا روز به روز این ولایت امیرالمؤمنین رو در خود در وجود ما روز به روز تقویت بفرما و خدایا ما دم مردن و انشاءالله در خانه قبر و روز قیامت از کسانی باشیم که انشاءالله امیرالمؤمنین علیه السلام دست ما رو بگیرن و به فریادمون برسن و از شیعیانی باشیم که وقتی دم مردن چشممون به جمال امیرالمومنین علیه السلام روشن بشود و خوشحال بشویم و با شادی دیدن وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله از این دنیا برویم و روز قیامت هم در حوض کوثر از دست مبارک امیرالمومنین علیه السلام سیراب شویم و به همراهشون بهش انشاءالله حضور پیدا کنیم.
ممنونم از شما انشاءالله. متشکرم. انشاءالله که عید پیشاپیش بر شما مبارک باشه. شب عید این قسمتی که جناب آقای فقیهی از شکرگزاری نعمت‌های خدا برامون گفتن، مخصوصا نعمت سلامتی، اینجور شبها مخصوصا شب عید قدیر بیمارای سرطانی، بیمارهای خاص رو، مخصوصا بیماری هایی که حالا من یک نوع بیماری رو میگم SMA، طفل کوچیکی که حالا به بیماری SMA مبتلا هست، انشالله از دعای خیرتون فراموش نکنی. پیشاپیش عیدتون مبارک. تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است. یا علی، خدا نگهدارتون.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.